بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، محضر مبارکتون بیان کردیم که ما یک مرجحات داخلی یا موجود در خود متن روایت هست، مثلا سندش، صفات راویش، متنش از حیث قوت نحوی، صرفی، بلاغی و جهتش و الی آخر. این یه بعده. یه سری مزایا هست خارج متنن، یعنی از خود متن استفاده نمیشه، اینها خارج متنن. این متن مضمونش با اون مزیت هماهنگه. مثلا ما یه اجماع منقول داریم راجع به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، یه روایت هم داریم
حرمت،
یه روایت داریم وجوب. خب این وجوبه با این از حیث مضمونی یکی میشه. این مزیت، مزیت داخل خود متن نیست، اجماع خارج متنه. حالا آیا این مزیتی که خارج متنه میتونه به عنوان یک مرجح باشه؟ جناب حضرت شیخ اعظم انصاری میفرماید بله، چون ایشون قائل به تعدی هستن. تعدی به چی؟ هر مزیتی که این خصوصیت رو داشته باشه. کدوم خصوصیت؟ نه، اقربیت الی الواقع درست بکنه. خب اینجا هم اقربیت الی الواقع درست میکنه. دو تا دلیل اوور، جناب حضرت آخون هم دو دلیلش رو رد کرد، هم استظهارش از اخبار علاجیه رد کرد، هم اون مجمع اجماع که اقوى الدلیلین رو فرمود. اقوى الدلیلین لسانش به کاشفیت خود دلیله،
نه خارج
دلیل و اون خبر. اینها مباحثی بود که گذشت. خب به عنوان مثال چهار تا مزیت رو جناب آخوند بررسی میکنه. مزیت خارجی، مزیت یک، زنون غیر معتبره که برای بار چندم داریم اینجاها بهتون میگیم. اینجاها جناب شیخ این زن رو به عنوان حجت نمیدونه، اجماع منقور رو، اما به عنوان مزیت قبول داره که چی میشه؟ مرجح میشه. ما یه سری زنون داریم غیر معتبره، دلیلی بر اعتبارشون نیست، اما دلیلی هم بر ردشون هم نیست. بارک الله، یعنی رادعی از روایات و شارع بر کنار گذاشتن اینها نیست. اینها رو جناب حضرت شیخ مرجح میدونه، آخون نمیدونه. بحثمون اینجاها بود. یه سری مرجحاتی ممکنه قابل تصور باشه، مزیته، زنم هست، معتبرم نیست، دلیلی بر اعتبار حجیتش هم نیست، اما دلیلی بر رد و دلیلی بر کنار گذاشتنش هست. مثل قیاس، مثل استحسان، مثل سد ذرایع. اینها علاوه بر این که دلیل غیر معتبر هستن، دلیلی بر ردعشون هم هست. آیا اینا میتونه به عنوان یک مزیت مرجح باشه؟ اگر خبری موافق با او داشته باشیم، مرجح اون خبر باشه. جناب حضرت آخوند فرمود حتی آقایونی مثل جناب شیخ قائل به تعدی به مرجحات خارجی هم هستن، اینجاها نیستن. چرا؟ به دلیل اینکه نهی بالخصوص داره، رادع بالخصوص داره. تموم شد. تا اینجا گفتیم. از اینجا به بعد جناب حضرت قیاس نمیتونه حتی از دیدگاه شیخ مرجح بشه، هرچند زن هست، انصافا زنه. اون ادله‌ای که برای زنون غیر معتبری مثل اجماع منقول اورده بود شاملش میشه، اما اینجاها درسته مشمول اون ادله میشن، اما چون رادعی از طرف شارع اومده چیکار کرده؟ چیکارش کرد؟ جلسه قبل گفتم یکی خوابونده تو گوشش، وقتی خورد زمین یه لگدم بهش زدم. حالا اون دیگه عمق بیشترش، بله یه جفبا هم رفته تو شکمش. یعنی خب حالا اینی که شارع این همه کوبیده، حالا میگیم که خب پس از دیدگاه شارع یه مزیت، بابا این همه زده تو سرش چه مزیتی، چه مرجحی؟ تموم شد. حالا یکی یه توهم کرده، جناب حضرت آخوند میگه این توهم قیاس مع الفارقه، این توهم توهم درستی نیست. توهمو بگم، توهم اینه، میفرماید همونطوری که قیاس در تنقیح و تشخیص موضوعات خارجیه فقهیه به عنوان یک دلیل مورد استفاده واقع شده، چه اشکال داره اینجا هم در یک مسئله اصولیه مورد استفاده واقع بشه؟ تکرار کنم؟ البته باید مثال بزنم، تو مثال روشن‌تر میشه. دوباره میگم، ایشون میفرماید ما توی فقه وقتی میریم بررسی میکنیم میبینیم که شارع اجازه داده که قیاس به عنوان یکی از ادله تشخیص موضوعات خارجیه صرفه برای ما حجت باشه. مثال، روزه گرفتن چی هست دوستان؟ واجبه. کی وجوبش ساقط میشه؟ دیگه دیگه ضرر. میخواستم به ضرر برسید. پس اگر روزه برای شما ضرر داشته باشه، وجوبش میره کجا؟ هوا. نمیدونی تا کجا میره. پس گرفتی چی شد؟ وقتی که روزه ضرر داشته باشه، وجوبش ساقط میشه. مثال بعدی، وضو، غسل. الان شما میخوای وضو بگیری، آب بزنی به بدنت، یه بیماری گرفته که یک ضرر شدیدی برات عارض میکنه. دقت کردید؟ آیا این وضو ساقط میشه؟ بله که ساقط میشه. غسل هم همینطور، غسل با آب هم اگر ضرر داشته باشه. حالا تا الان چی گفتیم؟ یه حکم گفتیم، درسته؟ حالا تشخیص مضر بودن یک چیز با چه ادله‌ای ثابت میشه؟ خب یک، یقین بکنید. شما یقین داری که برات ضرر داره، این که بحث نیست. دو، برات ظن غالب ایجاد میشه، اطمینانی حاصل میشه، باز میگن به این ضرر اعتنا کن و اون حکمو ساقط کن. حالا یه چیز عمیق‌تر گفتن تو تشخیص ضرر که گفتیم ظن معتبره، حتی ظنی که منشأش قیاسه هم تو تشخیص موضوعات بگید معتبره. یعنی چی؟ یعنی اگر شما با یه قیاسی، قیاس که میدونید یعنی چی؟ حکم یک جزئی رو به یک جزئی دیگر دادن، درسته؟ حالا یه پیرمردی داریم میگه من پارسال که ماه مبارک رمضان کشیده شد به تابستون، یکی دو روز روزه گرفتم، دیدم برام ضرر داره، دیگه روزه نگرفتم. امسال، حالا پارسال گرفت فهمید، حالا امسال قیاس میکنه، امسال غیر پارساله و میخواد حکم پارسال رو چیکار کنه؟ تسری بده به امسال. میگه امسال هم هنوز ماه مبارک رمضان تو تابستونه، لذا با این قیاس که پارسال برام ضرر داشت، پس امسال هم برام ضرر داره. تشخیص و تنقیح موضوع ضرر رو با قیاس احراز میکنه. اینجا همه فقها گفتن درسته و نمیخواد روزه بگیری. نه نه، اینجا تشخیص موضوعه، حکم مشخصه، تشخیص موضوعه. حالا یا مثلا آب، شما آبو بیا بگی، اینجا داره میگه این مثل آن است پس حکم آن را دارد، این میشه قیاس. قیاس نه قیاس منطقی ها. اگر بخواییم منطقی بگیم قیاس چیه، همون تمثیل منطقیه. یادتون اومد؟ تمثیل منطقی همون قیاس مطروده، همون قیاس مردوعه، حالا رد شده است. خب پس چی شد دوستان؟ همه این فقها گفتن این پیر مرده عمل کنه به این زنش. کدوم زن؟ زنی که منشأش چیه؟ قیاسه. میگه قیاس باطل نیست؟ میگیم بله قیاس باطله، اما اینجاها در تشخیص موضوعات صرفه بگید معتبره. حالا این متوهم چی میگه؟ بله
اینجا معیار به حد فاصل تنقیح منات با قیاس چی هستش؟
توی تنقیح منات ما منات، منات یعنی علت، ما علت حکم رو پیدا میکنیم. گرفتید؟ ما میاییم علت حکم رو پیدا میکنیم، بعد العلت رو تعمم و تخصص، باعث تعمیم میشه، میگیم هر جا این علت بود این حکمم هست. اما اینجاها علت رو پیدا نکردی.
علت مگه ضرر نیست؟
ضرر هست، اما تشخیص ضرر رو شما اینجا داری تشخیص موضوع میدی. دقت کنید، باید ضرر رو احراز کنی. این احراز ضرر به یقینه، خب یقین کنی که تمومه. اما بعضی وقت یقین نداری، برات زن حاصل میشه. خب منشأ این زن چیه؟ میگه هر چی بود. میگه حتی قیاسی؟ میگه حتی قیاسی. اینجاها قیاس منشأ تشخیص ضرره، نه خود ضرر. تشخیص ضرر با قیاسه فرق میکنه. با اون نکته‌ای که فرمودید تنقیح منات، خود علت رو کش میکنیم.
خب
ضرر میشه موضوع حکم. دقت کردید؟ موضوع حکم چیه؟ عدم وجوب. موضوعش چیه؟ ضرر. لا حکم ضرری فی الاسلام. درسته؟ خب هر چیزی که ضرری بود حکمش نیست، یعنی ساقطه. حالا این ضرر یک موقع به وضوء آبه، یک موقع به غسله، یک موقع به روزه گرفتنه. خب تشخیص این ضرر چیه؟ منشأ تشخیص ما تنقیح موضوع ما بعضن به زنونه، ولو اینکه این زنون معتبر نباشن، اما در این مورد معتبر. در کدوم مورد؟ تشخیص موضوع، مثل تشخیص ضرر. این مسئله تموم شد، مثالش هم برای شما زدیم. حالا متوهم چه توهمی کرده؟ گفته خب دیدی اینجا قیاس معتبر شد، پس قیاس هم در مسئله اصول، تو مسئله فقهی حجت شد، معتبر شد، تو مسئله اصولی هم حجت. دقت کردید؟ خدا همین هم قیاسه.
نمیتونیم بگیم که این اعتبارش به حکم شارع هستش، مثل قیاس منصور الله که خود شارع اجازه داده.
خب خود شارع اجازه داده، بله.
یعنی یه سری قیاس ها رو خود شارع من کرده، یه سری قیاس ها
همینه. باریکالله، من الان بخوام جواب این باشه، میگیم این قیاس رو اجازه داده، اون قیاس رو اجازه نداده. چطور؟ حالا تو تطبیقش، تو تطبیقش آقا تشخیص موضوع، تشخیص موضوع، دقت کنید، تشخیص موضوع قیاس در امر دین نیست، قیاس در تشخیص موضوعی امر دین نیست، امور خارجیه. گرفته چی شد؟ قیاسی که خدا اجازه داده تو تشخیص موضوعه، اما قیاسی که در امر دین باعث محو دین، روایتش یادتون نره، ان سنت اذا قیست محق الدین، باعث محو دین و به محاق رفتن دین میشه، اون کدوم قیاسه؟ اون توی مسئله اصولیه. شما وقتی میای میگی این روایت یه قیاس موافق داره اون روایت نداره، خب این روایت رو داری چیکار میکنی؟ مقدم میکنی دیگه. وقتی که مقدمش کردی، 100 تا مسئله فقهی از توش در میاد. این 100 تا مسئله فقهی، 10 تا مسئله فقهی، اینها امر دین هست یا نیست؟ پس شما اومدید استعمال کردید قیاس را در امر دین و این منهی عنه، اما قیاس در تشخیص موضوع حکم دینی منهی عنه نیست، بلکه مجازه. خب همین میخواییم بگیم این تو تشخیص موضوع اجازه داده شده، اما توی بگید در بحث تشخیص حکم دین اجازه داده نشده. پس این قیاس مع الفارقه. چطور مع الفارقه؟ بگید اون فارقش چیست؟ اون چیزی که خط جدا کننده است. این قیاس در امر دینه تو بحث مرجحات، اما تو تشخیص تنقیح موضوعات بگید قیاس در امر دین نیست، در موضوع دینیه، در تشخیص یک موضوع جزئیه صرف است. همین بخونیم اینو. خب نگاه کنید، تو دوتاش ابزاره، اما ابزار بودنش تو تشخیص موضوع اجازه داده شده، اما توی تشخیص حکم اجازه داده نشده. اون منهی عنه، این منهی عن نیست. اینو باید بگیم که آقای نام‌آورم اشاره کرد، بنده به این زبان گفتم حرفهای نام‌آور رو. اینجا رو اجازه داده تو تنقیح موضوعات، اما توی تنقیح حکم اجازه داده نشده. چرا؟ چون باعث محو دین میشه. گرفتی چی شد؟ تموم شد. تازه اونجا هم خدا تو بحث ضرر اینا نمیخواد به انسان سختی بده. دقت کردید؟ نمیخواد سختی بده. اما اینجا نه، سختگیره. تو مسئله دینی سختگیره. چرا سختگیره؟ چون میخوای قاعده بدی. مسئله اصولی درسته اسمش یک مسئله است، اما از دلش چند تا مسئله فقهی میکشیم بیرون. شاید 100 تا مسئله فقهی کشیده بشه بیرون. گرفته چی شد؟ پس این میشه چی؟ قیاس در امر دین که منهی عنه، اما اون قیاس در امر دین نیست، قیاس در تشخیص موضوع دینه و این اشکالی نداره. این نکتش اینه. و توهم ان حال القیاس ها هنا، وضعیت حال یعنی وضعیت، وضعیت قیاس ها هنا، هنا یعنی کجا؟ رجحان احد الخبرین، باریک الله، بله، وضعیت قیاس ها هنا یعنی ترجیح احد الخبرین، رجحان احد الخبرین، لیس فی تحقق الاقوائیت بهی الا که حالهی فی ما ینقح بهی موضوع آخر ذو حکم. می فرماید این چون آن، آن چون این، یعنی چی؟ یعنی حال قیاس، وضعیت قیاس در مرجح بودن یکی از دو خبر نمی باشد در تحقق اقوائیت به وسیله قیاس، مگر که حالهی وضعیت قیاس در تشخیص موضوعات شرعیه‌ای که حکم دارند بهی به وسیله قیاس. گرفتی چی شد؟ تنقیح یا یونقه بنویسید یشخص. تنقیح منات یعنی تشخیص منات، تنقیح موضوع یعنی تشخیص موضوع، اینجا یونقه ای یشخص. می فرماید حال قیاس و وضعیت قیاس در اینجا که تو بحث اصول و مسئله اصولیه مرجحات خارجیه داریم بحث میکنیم، حالش مثل اونه. چطور اونجا شارع اجازه داده تو تشخیص موضوعات از قیاس استفاده کنیم؟ مثالم چی بود؟ تشخیص ضرر برای بحث ساقط کردن حکم وجوب صیام یا وجوب
صلات،
نه وجوب صلات که ساقط نمیشه، وضو یا غسل، درسته؟ چطور اونجا اجازه دادی شارع؟ خب اینجا هم اجازه بده. من دون اعتماد علی فی مسئلت اصولیت ولا فرعیت، یعنی چی؟ یعنی قیاس نه در فقه نه در بگید اصول حجت نیست، قابل اعتماد نیست، اما تو تشخیص موضوع بگید یه راهکاره، یک راهه. حالا تو خبر این هم همین حرفو بزنید. ایشون میفرماید اگه کسی این حرفی زده، این حرفو زده، قیاس مع الفارق، این خبر توهمه، این توهم قیاس مع الفارقی بیش نیست. اولا قیاس، ثانیا مع الفارق هم هست، یعنی مع الفارق، فارق یعنی بین این تا اون، زمین تا آسمون فرق میکنه. بله، در تشخیص، ببخشید، در رجحان احد الخبرین لموافقته للقیاس، زمین تا آسمون فرق هست با استفاده قیاس برای تشخیص موضوع ذوحکم. چرا؟ چون اونجاها میشه قیاس در امر دین که منهی عنه، و اینجاها قیاس در امر دین نیست، در تشخیص یک موضوع که حکمش در دین مشخصه، موضوعش رو نمیدونیم. اینجا قیاس بهمون کمک میکنه خاطر راحتی، و الا اگه خدا سخت بگیره تو این مسئله ممکنه پیر مرد بیچاره مریض بشه، یا مرض شدید بشه، یا بمیره خدایی نکرده. برای همین میگه باش، شما مثل پارسال تشخیص ضرر دادی، با قیاس هم تشخیص دادی، اشکال نداره. اما نمیاد بگه که حکم وجوب یا عدم وجوب، اینو که نمیاد بگه. خب این لوضوح، بیان این قیاس مع الفارق، لوضوح الفرق بین المقام، که بحث چیه؟ مقام چی بود؟ رجحان احد الخبرین و القیاس فی الموضوعات الخارجیت صرفه، در تشخیص موضوعات خارجی خالص.
شما یه سلاتی عرض کردیم، در مورد سلات هم متصرف میشه، حالا نه ترک کلی سلات، مثلا ترک قیام در سلات،
بله اونم هست. حالا اگه منظورتون این بود، بله، مثلا طرف ضرر داره براش بیسته، با قیاس هم تشخیص داد که ضرر داره،
نشسته
بخونه. گرفتید؟ اما چون نماز چیزیه که هیچ وقت، بله بله، ف نه فاقد الطهارت اینم باید نماز بخونه. بله، مثلا توی زندانی، توی یک زندانی هستید که
نه خواب داره،
نه مثلا فلزیه، شما اونجاها فاقد الطهورتین، آقایون فتوا دادن که چیکار کنه؟ نمازشو بخونه. ف این ف، این فافای سببیته. چرا شما میگید که بین این و اون یه فرق واضحی هست؟ ف به سبب این که ان القیاس المعمول فیها، قیاسی که استفاده میشه، به کار گرفته میشه در موضوعات، فیها در موضوعات، لیس فی الدین، یعنی قیاس در امر دین نیست، قیاس در تشخیص موضوع دینیه. موضوع دینی بعضا حتی به عرف هم به قول برادرمون سپرده میشه، درسته؟ درسته؟ فیکون افساده اکثر من اصلاحه. دقت کردید؟ این ف نتیجه فدین بودنه، نه این نتیجه است، این فا دیگه فای سببیت نیست. پس ضایع کردن و خراب کردن قیاس اکثر از اصلاحش خواهد بود اگر در دین باشه. تموم شد. و هادا، این مسئله یعنی در موضوعات، به خلاف المعمول فی المقام. گرفتید؟ مقام یعنی همون ترجیح احد الخبرین. فانه، این فا سببیته، به سبب اینکه نحو اعمال له فی الدین، یه شاخه از به کار گرفتن قیاس است در امر دین. شما دارید باش تشخیص حکم میدی نه تشخیص موضوع. و این کجا و آن کجا؟ ضرورته، باز این رو بیشتر توضیح میده، انه لولا. شما الان دوتا حکم داری، به خاطر قیاس داری اینو ترجیح میدی، یه عالم حکم از دستش در میاد، از زیر این تشخیص در میاد. پس این قیاس استعمال شده در تشخیص حکم نه تشخیص موضوع. انهو چنینه، لولا لولا القیاس لما تعین الخبر الموافق له للحجیه بعد سقوطه عن الحجیه. گوش میدید؟ اگر این قیاس نبود و به کارگیری این قیاس نبود، این خبر موافق حجت نمیشد بعد از اینکه ساقط شد با تعارضی که با اون مقابلش داشت. به مقتضا ادله الاعتبار، یعنی به مقتضای ادله اعتبار، اعتبار بنویسید حجیت خبر ثقه. خب یادتونه وقتی که گفتیم ادله حجیت خبر ثقه در این دو مورد ساقط میشه، چیکار باید بکنیم؟ یا باید ترجیح داشته باشیم یا مخیر میشیم طبق اخبار علاجی. شما دارید با قیاس دارید ترجیح میدید، و این ترجیح یعنی این که دارید چند تا حکم شرعی استنباط میکنید، و این استعمال قیاس در امر دینه که منهی عنه. این که منهی عن کبراش یادتون نره. و تخییر بینه و بین معارضه بمقتضا ادله العلاج. یعنی چی؟ یعنی اگر این قیاس نبود و شما مساوی بود این دو خبرتون، میرفتید سراغ تخییر، درسته؟ میرفتید سراغ تخییر به خاطر ادله علاج، اخبار علاجیه. اما اینجاها با قیاس چیکار کردید؟
یکی رو
ترجیح دادید، یه عالم حکم دارید ازش صادر میکنید. و اینجا چیه؟ و اینجا چیه؟
منهی
عنه. باریکلا کبرا یادتون نره، کبرا اینه که قیاس در امر دین منهی عنه، و به کارگیری قیاس در تشخیص حکم، در تشخیص احد الخبرین، ببخشید تقدیم احد الخبرین چیه؟ چیه؟
باطل.
باطل. چرا؟ چون داری تو امر دین ازش استفاده میکنی. حالا ممکنه بگید خب وقتی مخیری هم بالاخره یا اینو میگیری یا خب اونو، یا اینو میگیری یا اینو میگیری، به مقتضا ادله العلاج جواب شماست. اونو جواز شرعی بهتون دادن. اما اگر اخبار علاجیه رو نگیری، مجبوری اون قیاسه رو بگیری و این جواز نداره، اما این جواز داره. تمام شد. فتأمل جیدا. پس خلاصه مطلب این میشه، استعمال قیاس در ترجیح احد الخبرین و استفاده احکام از اون خبر، استعمال قیاس در امر دینه که مصداق اخبار ناحیه از عمل به قیاس میشه. حالا بفرما عزیزم، شما چی فرمودید؟ حل شد؟ تمام شد. بریم سراغ ترجیح بعدی. مرجح بعدی، مرجح بعدی بحث موافقت با کتاب یا سنت قطعی است. این قطعی صفت چیه؟ سنته، نه کتاب. چون ما سنت دو نوع داریم، یه سنت قطعی داریم، یه سنت ظنی داریم. حالا ما یه خبر داریم، یه خبرم در مقابلش هست، اینا با هم تعارض پیدا کردن، تکاذب پیدا کردن. بعد میری تو اخبار متواتر یه خبری پیدا میکنی که مضمون این با مضمون این یکی موافق با مضمون اون مخالفه. آیا ما میتوانیم، آیا ما میتوانیم موافقت این خبر با کتاب یا موافقت این خبر با اون سنت قطعی رو به عنوان مرجح قبول بکنیم؟ جناب آخوند خلاصه قبلا مبنایی پاسخ داد، لسان روایاتی که بحث موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب رو دارن، یا موافقت با سنت قطعی یا مخالفت با قطعی رو دارن، لسان تشخیص حجت از لا حجته، تمییز حجت از لا حجته، اصلا به بحث ترجیح کشیده نمیشه. اگر چیزی موافق کتاب بود، حجته. اگر نبود اصلا حجت نیست، نه اینکه حجته اما اون مقدمه که موافقه. دقت کنید، اصلا به مرحله تعارض نمیرسه باریکالله. چرا؟ چون تعارض بین حجتین، نه بین حجه ولا حجه، بین حجه ولا حجه. پس این موافقت، موافقت با کتاب یا موافقت با سنت قطعیه یا مخالفتش، اینها بگید منشأ تشخیص حجت و تمییز حجت از لا حجته، نه ترجیح احد الحجتین. تموم شد. این جواب اصلی. حل شد؟ این جواب اصلی. لکن دقت کنید، لکن عزیزان، ما وقتی که خبری مخالف با قرآن داشته باشیم، دو قسمه. یک، با نص قرآن مخالفت میکنه که قطعا دیگه نه، با نص. حالا بعد میریم سراغ ظهور. با نص چی؟ بله دیگه، اگر با نص مخالفت کنه اصلا حجت نیست. این تموم شد. میریم سراغ چی؟ ظاهر قرآن. حالا وقتی میگیم قرآن، منظور سنت قطعی هم هست. اگر یک روایتی که متعارضی هم داره، یکیش مخالف با قرآنه، یکیش موافق با قرآنه، اما با چی؟ با نص؟ نه، با ظاهر. ظاهر که میگیم نص یعنی 100% یک مضمونی رو بیان میکنه. اما وقتی که میشه ظاهر، مثلا 70% اینه، 30% احتمال خلاف میدیم، به این میگن ظهور. حالا میفرماید این مخالفت این روایت متعارض با یک روایت دیگه با این نص قرآنی که نه، ظاهر قرآنی، سه حالت داره. یک موقع رابطه این با اون تباین کلیست، یک موقع رابطشون تباین جزئیست. خود تباین جزئی دو قسم میشه. یک موقع تباین جزئی که هستش از باب عموم خصوص مطلق میشه، یک موقع از باب عموم خصوص منوج میشه. سه تاشو بررسی میکنیم. گرفتی چطور شد؟ چی؟ خود دارم میگم، نگاه کنید، این یه روایته، اینم یک روایت مقابلشه. قبول؟
متن روایت که ما میایم بیرون یه سری از مرجعات، خود متن روایت مثلا به ساعت ملاقات متن چیز باشه، یه سری مثلا با ما معناش اینا، یه سری خارجی بود که مثلا خود راوی کی باشه و
چی. نه نه، مثلا اون راوی اینها هم جزء خود متن روایت، سند روایت، تو سند میشه. نه نه، خارج گفتیم یعنی چی؟ خارج گفتیم اگر یک مزیت مستقلی باشه، که اگر روایات متعارض اینم نبود اون بود. آره، اما اینجا سند و متن به خود روایت. بله. نه نه نه، وثاقت فلان ابن فلان فش که نیست، این فلان ابن فلان. این مثلا زراره درسته یک امر خارجی، اما الان تو متن روایته، تو سند روایته.
همین این آیه قرآنی هم که مخالف شده با یکی از دلیله،
این خارجه، کامل خارجه، تو متن روایته، تو سندشه. گوش بده، تو سنده این آیه قرآن؟ تو سنده؟ نه. تو متن روایته؟ نه. عزیزم اون دلیله، اون دلیله، یعنی اون دلیل هست، مصادیق اون دلیل خارج این روایتن. ما خالف کتاب الله یک دلیلیست. الان این روایت من با کتاب الله، مصادیق کتاب الله زیاده، چندین 6000 خورده ای آیه داریم. این روایت با یکی از این 6000 تا موافقه، اون روایت با اون مخالفه. اون یک مزیت خارجی است، یعنی این روایات مخالف بودن نبودن هرچی بود، اون بود. الان دیدیم محتوای این، مضمون این با اون یکی شده یا با اون یکی نیست. آیا میشه اون رو به عنوان مرجع حساب کرد؟ این میشه خارجی از این حیث. پس وقتی ما میگیم مرجح داخلی، منظورمون متن و سنده. متن سند هم راویی که تو اون سند هست، نه راویی که تو یک سند دیگه است. به ما چه؟ راویی که تو این سند افقهه، همین میشه مرجح داخلی. بگذاریم. خب کجا بودیم؟ داشتیم اینو میگفتیم که یک موقع تباین کلیه. مثل چی؟ قرآن میفرماید که همه فرزندان ارث میبرن. روایت میاد میگه که هیچ کدوم از فرزندان ارث نمیبرن. خب این همه ظاهره توی همه است، قابل استثناء هست دیگه. مثلا بگیم مگر فرزندی که باباشو کشت، درسته یا درست نیست؟ اونم میاد میگه همه ارث نمیبرن. خب این قشنگ تباین کلی هست، همه میبرن، همه. این ظاهره. پس ظاهر این با ظاهر این کاملا مخالف کلی هستن. مثال دیگه، مثلا روایت میگه اکرام همه علما واجب است، آیه قرآن میگه اکرام همه علما واجب نیست. مثلا هم مثاله، اما اون روایت موافقه، این روایت مخالفه. این تباین کلی است. این یه نوع مثالش هم زدیم. بریم سراغ مثال بعدی. عموم خصوص چی؟ مطلق. تباین جزئی میشه نه کلی. عموم خصوص منوج، عموم خصوص مطلق میشه. مثلا قرآن میفرماید هر چه در روی زمین هست حلاله. بعد یه روایت میگه که خرگوش حرامه، یه روایت میگه خرگوش حلاله. اونی که میگه حلاله با اون احلت موافقه، اونی که میگه اینجا رابطشون چیه؟ رابطه عموم خصوص مطلقه. همه آنچه روی زمین هست شامل همه حیوانات میشه. روایت میاد خاصتاً خرگوش رو خارج میکنه. اینجا حکم چیست؟ میریم سراغ حالت سوم. حالت سوم اینه که عموم خصوص منوجهن. عموم خصوص منوجهن یعنی چی؟ یعنی آیه مثلا میگه اکرام همه علما واجبه، خبر میاد میگه که اکرام فاسقین واجب نیست. اون روایت میگه اکرام فاسقین واجب است. اون موافقش ول کنید، مخالفش رو میبینیم. خب فاسق عالم، اینها رابطشون عموم خصوص منوجهه. یعنی دو وجه افتراق یه وجه اشتراک دارن. ما عالم داریم که فاسق نیست، فاسق داریم که عالم نیست، عالم داریم که فاسق است. حالا تو اون عالمی که فاسق هست اینا با هم درگیر میشن. جناب حضرت آخوند میفرماید اگر باز ما اون حرف رو نزنیم که اینها در مخالفت کلی چی هست؟ بگید تمیز حجت از لا حجت است. اگه اینو نگیم، خب قطعاً اونی که مخالفت کلی داره خارج میشه. میریم سراغ منوج. منوج هم تو مورد اجتماع قطعاً با هم تباین 100% دارن. چون این میگه عالم فاسق رو اکرام کن، این میگه عالم فاسق رو اکرام نکن. اینها هم باز درسته منوجهن، اما تو مورد اجتماع چی میشن؟ همون تباین کلی میشه. پس اینم میره بیرون، میمونه توی مطلق، عموم خصوص مطلق. در عموم خصوص مطلق ما دو دسته روایات داریم: یک اخبار علاجیه، دو اخبار عرض بر کتاب، که عام از اخبار علاجیه هستن. گرفته چی شد؟ اخبار علاجیه میگن موافق رو بگیر، مخالف رو بنداز دور. اخبار عرض چی میگه؟ اخبار عرض هم میگه هر چیزی که بهتون گفتن این کلام ما اهل بیته، شما عرضه کنید به قرآن. اگه موافق بود بگیر، موافق نبود بندازید دور. اون کلیه، ربطی به تعارض نداره. فهمیدید؟ ما الان بحثمون بین دو خبره که متعارضه، حالا عموم خصوص مطلقی با قرآن تباین جزئی پیدا کرده. این حکمش چیست؟ اخبار عرض کلیه، ربطی به اخبار علاجیه و مورد متعارض نداره. یکی اومد آقا میگه خیلی از اخبار از شما به ما میرسه، آقا جان چیکار کنیم؟ چطور تشخیص بدیم؟ اینجا بحث سر خبر این متعارضه نیست، صرف خبر. ایشون فرمودی ملاک بد میدم، برو حالشه ببر. حالا به قول امروزی ها ببین آیا موافق با قرآنه؟ اگه موافق با قرآن بود استفادهش کن، اگه مخالف با قرآن بود بندازش دور، حالا بعضیا میگن بکوبیتش به دیوار، حالا اون روز براتون گفتیم حالا روایتش.
عدم مخالفت کفایت
نه، تأکید کردن عرضه کنید، اگه موافق بود بگیرید، مخالف بود بندازید دور. خب حالا اینجاها اختلافی است. اختلاف جناب حضرت آخوند میفرماید تو عموم خصوص مطلق هم وقتی ما نگاه میکنیم، دقت میکنید، به نظر میرسه اینجا بحث تشخیص حجت از لاحجت باز. مؤیدش هم همون اخبار عرضه. بعد میاد میگه خب میشه هم گفت که اینطور نیست به این دلیل و به اون دلیل. حالا ما یکی می بخونیم ببینیم میرسیم به اینجا یا نه.
مثلا اگر خبری داشتیم تو موافق نمیشه بدون مخالف رو نمیشه.
اینجا دیگه باید بررسی کنیم ببینیم که حالا با سنت چطوری میشه. با سنت هم همینطور بود؟ خب اینجا احتمالا باید توقف کنیم دیگه. حالا نمیدونم اینو باید تأمل کرد. فرجه داریم، یعنی شاید به معنای منتظر بمونی تا حالا من روایتش اگه این باشه که جواب همینه.
مطلب هست از تا کلو جوادی همون تو ذهنم هست. ایشون میفهمدن که عدم مخالفت برای ما کفایت کنه، احراز موافقت رو ما
درست
زیاد چه نسیدش.
حالا باید باید استظهار از این روایات عرض و این روایات تکمیلیشو استظهارمون ببینیم این قابل. بله ممکنه همین استظهار حضرت های جوادی که حالا به ذهنتون هست شاید همین باشه اما به ذهن یه عالم دیگه این نباشه. باید استظهار، من روایت حالا با دید استظهار خاص نگاه نکردم که الان نظر بدم. حالا حداقلش همون توقف میشه. و اما از اینجا به بعد میره سراغ چی؟ مورد سوم. مورد سوم چی بود؟ آیا موافقت موجب ترجیح میشه یا نمیشه؟ موافقت چی؟ خبرین متعارضین، یکیشون با
کتاب
یا سنت قطعی، موافق یکیش نیست. و اما ما اذا اعتضد بما کان دلیلا مستقلا فی نفسهی. ببین این دلیلا مستقلا فی نفسه عزیزم یعنی خارج خود روایته با من نیست. کل کتاب یا آیه قرآن و سنت القطعیه، بنویسید متواتر. سنت قطعی یعنی یک روایت متواتر. فالمعارض المخالف لأحدهما، اون معارضی که مخالف برای مخالف یکی از آن دوست یعنی کتاب یا سنت قطعی است، ان کانت مخالفته. ببینید نص دیگه نگفت، رفت تو ظاهر خودش. ان کانت مخالفته، مخالفت اون معارض، اون خبر معارضی که مخالف با قرآنه، بالمباینت الکلیه، این میگه همه ارث میبرن. این روایت میگه نه خیر، هیچ کی ارث نمیبره، همه هیچ هیچ تبایان کلی. فهذه الصورت خارجتون عن مورد ترجیح، اصلا به بحث ترجیح کشیده نمیشه. اینجا بحث سر حجت و لا حجت، اصلا حجت نیست. نه اینکه حجت مرجح نداره یا اون طرفش مرجح داره، اصلا حجت نیست. دقت کردید؟ خودش میگه لعدم حجیت الخبر المخالف کذالک. کذالک با یه فلش بزنید به مباینت کلی بالاشه، یعنی اصلا حجت نیست که خبری که مخالف است کذالک. کذالک یعنی چی؟ به تباین الکلی. من اصلهی، از اساس، از ریشه. نه اینکه حجت مرجح نداره یا مرجوحه، نه اصلا حجت نیست، اصلا شعنی هم نداره، باریکالله. نه اینکه حجت فعلی نیست، شعنی هم نیست، اصلا هیچی نیست. دقت میکنید؟ اینجاها از قیاس هم انگار اینجا بدتره. اینجا چند نفره برن لگد کوبش کنن اینو. نره ولو ما عدم المعارض، خیلی جالب، این میخواد زمینه چینی کنه برای اخبار عرض. اصلا این روایت اگر معارضی هم نداشت، همین که مخالفه از نوع تباین کلیست، اصلا حجت نیست، ولی این که معارضی هم نداشته باشه. چی؟ خارج از بحث. بله بله، اصلا چرا این فافای سببیته؟ اش میکنید با این فاهای سببیت، درسته؟ به چه سببی این حرف رو میزنید شما؟ ف به سبب این که انهو میخوره به چی؟ همین عدم حجیت. این عدم حجیت خبر مخالفه به مباینه کلیه المتیقن، اون چیزی که قدر متیقن ماست من الاخبار دالت علا انهو زخرفان. وقتی میگه زخرفه، مزخرفه او باطلون، اصلا از ریشه باطله، او انهون لم نقول هم ما نگفتیمش، او غیر ذالک. غیر ذالک یادتونه؟ مثل بقیه تعابیری که اینجاها اومده، به قول آقا میگه فحش، اینها اصلا میگه از ریشه اینا هیچی نیستن. دقت کردید؟ تموشت. خب دیگه به نظرم این صورت ثانیه رو میذاریم برای جلسه بعد تا آخر این مبحث. میخواستیم امروز تموم کنیم اما خسته میشید دیگه، تا همینجا بمونه. میمونه عموم خصوص مطلق، عموم خصوص منوج، و در پایان هم آیا مخالفت یا موافقت با اصول عملیه میتونه مرجح خارجی باشه یا نباشه، میشه یا نمیشه، اینو بررسی میکنیم. که خلاصش اینه که آیا اصول عملیه رو ما ظن معتبر میدونیم یا وظیفه شاک میدونیم، حالا به تعبیر ادق آیا لسان واقع نمایی دارن یا لسان رفع تحیر در مقام عمل دارن. اگر رفع تحیر در مقام عمل باشه، اصلا واقع نمایی نداره که مرجح بشه. اما اگر لسان واقع نمایی باشه، مثلا استصحابی که قدما میگفتن از زنونه، اینجا ها میتونیم مرجح مضمونی هم بگیریمش طبق مبنای شیخ. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.